بخش 18.
ماندنم در شیراز 10 روز بیشتر طول نکشید. در حالی که هنوز زخم شانه‌ام خوب نشده و دید چشمم ضعیف بود، تصمیم گرفتم به آبادان برگردم. نیروهای سپاه خرمشهر در آبادان مستقر بودند. خواهرهایم خدیجه و فاطمه گریه می‌کردند. می‌گفتند اگر می‌شود نرو. اینجا کسی را نداریم و غریبیم. مادرم با گریه گفت:
برو، سپردمت به علی اکبر حسین. تو که عزیزتر از حضرت علی اکبر نیستی. برو از اسلام دفاع کن. خدا پشت و پناهت باشه.
بابا حاجی مقتدر و محکم بود. برای من تعریف کرده بود که در نوجوانی جزو تفنگچی‌های رئیس علی دلواری بوده. گفت:
برو وظیفت انجام بده. منم در زمان رئیس علی دلواری جنگیدم. میفهمم چه حالی داری. برو، خدا به امرات.
دست بابا حاجی و بیبی را بوسیدم. مادرم، پدرم و خواهرانم تا سر کوچه بدرقه ام کردند. پدر فلاح و خیرون حافظا و هو ارحم الراحمین میخواند. مادرم با گریه آیت الکرسی میخواند و به طرفم فوت میکرد. خداحافظی کردم. سوار تاکسی شدم و به ترمینال رفتم. مردم در خیابانها مشغول خرید و زندگی عادی بودند. با خودم میگفتم الان مردم خرمشهر و آبادان چه وضعی دارند، اما اینجا انگار جنگی اتفاق نیفتاده است. طبیعی بود که زندگی در شهرها جریان داشته باشد، ولی برای من عجیب به نظر می آمد. سوار اتوبوسی شدم که به ماهشهر می رفت. در مسیر یکی دو بار شاگرد راننده موقع رد شدن از راه رو به شانه ام زد. اذیت شدم. متوجه شد. گفت:
چی شده؟ تصادف کردی؟
گفتم: آره. اتوبوس جایی برای غذا خوردن ایستاد. پولی نداشتم غذا بخورم. اطراف اتوبوس قدم زدم تا همه آمدند و سوار شدند. دو نوجوان مرا زیر نظر داشتند. یکیشان گفت:
شما غذا نخوردی؟
میل نداشتم. نزدیک عصر به ماهشهر رسیدیم. سپاه خرمشهر یک مقر پشتیبانی در ماهشهر داشت. مقر در ساختمان یک شرکت تعطیل شده به نام ABK بود. مقداری مهمات و تجهیزات آنجا نگهداری می شد. رحمت باقری و امیر جلالی مسئول مقر بودند. استقبال گرمی کردند. از غذا همون موقع محمد جهان‌آرا برای رسیدگی به کارهای پشتیبانی به مقر آمد. مرا محکم در بغل گرفت و بوسید. هر دو بغضمان دوام نیاورد و نمه اشکی ریختیم. پرسید:
وضع چشمت چطوره؟
خوبه. قراره یه چشم مصنوعی بگذارن.
با چشم مصنوعی میتونی ببینی؟
بنده خدا اطلاعی از چشم مصنوعی نداشت. گفتم: آره، از اینجا تا خرمشهر میتونم ببینم. فهمید سر به سرش میگذارم. کمی خندید. غروب خواست به آبادان برود. گفتم: منم میام.
نمیخوای اینجا بمونی استراحت کنی؟
برای استراحت نیومدم. تویوتای آبی رنگی داشت. به طرف آبادان حرکت کردیم. یک نفر دیگر هم با ما بود. محمد رانندگی میکرد. در راه برایم تعریف کرد چه اتفاقاتی افتاده است. در آبادان حمل و نقل مهمات و نفرات با لنج از چوبده انجام میشد. چوبده بندر نبود. محلی بود که لنجها آنجا پهلو میگرفتند. لنجدارها آن روزها انصافاً زحمت زیادی متحمل شدند. لنج خودشان را آوردند، بدون مزد و ادعا مردم را جابجا کردند و در این راه چه صدماتی دیدند. وقتی پدر و مادرم و بقیه خانواده هم میخواستند از آبادان خارج شوند، یکی از همین لنجدارها بدون آن که پولی بگیرد آنها را به ماهشهر برده بود. لنجدارها از گروه هایی هستند که در دوران محاصره آبادان گمنام ماندند. خدا کند نویسندهی به نقش آنها بپردازد. پس از آن ارتشی هایی که دیدند لنجها از چه مسیری تردد میکنند، هاورکرافت هایشان را در آن مسیر به کار انداختند. بعدها عراق متوجه شد و آنجا را بمباران می کرد. دسترسی دیگر به آبادان از راه زمین بود که آن هم سختی های خاص خودش را داشت. عراقی ها جاده آبادان به ماهشهر را تا ایستگاه شرکت گاز که بیرون از آبادان بود زیر تیر مستقیم داشتند. وقتی نزدیکی شرکت گاز رسیدیم، محمد وارد راه فرعی باریکی شد که به طرف نخلستان می رفت. راهی بود که محلی ها از حاشیه نخلستان ها خودشان را از آبادان به جاده ماهشهر می رساندند. هرچند این راه هم امن نبود. اتفاقا به محض که پیچیدیم، توپخانه عراق آنجا را زیر آتش گرفت. توی مسیر مردم را می دیدیم که پیاده از میان نخلستان ها به طرف جاده ماهشهر می رفتند. مرد و زن وسایلشان را روی سر گذاشته بودند و بچه ها پشت سرشان می دویدند. یک بار گلوله توپ نزدیکشان منفجر می شد. همه روی زمین می خوابیدند و با وحشت جیغ می زدند. مردم بیدفاع برای رساندن خودشان به جای امن بایستی بیش از 90 کیلومتر را پیاده می رفتند. در همین موقع سر و کله یک هلیکوپتر پیدا شد و روی نخلستان دور زد. محمد گفت
الان می زنه.
علاوه بر ماشین ما یک وانت سفید رنگ و یک سواری گالانت هم در حال حرکت بود. وانت با شعله مهیبی منفجر شد. هلیکوپتر چرخی زد و این بار به طرف سواری شلیک کرد. هر دو ماشین سوختند و سرنشینانش جزغاله شدند. گفتم محمد چه کار کنیم؟ گفت
وایستادن فایده نداره.
هدف بعدی هلیکوپتر عراقی خودروی ما بود. محمد با مهارت زیادی توی شیارها و نهرهای باری که نخلستان با سرعت راند، از چنگ هلیکوپتر فرار کرد و از مهلک دور شد. چندی بعد این جاده به نام شهید شهشهانی نامگذاری شد. اما توپخانه دشمن همچنان کار میکرد. جهانارا میگفت پیش از آن هلیکوپترها در دو نوبت در همین مسیر نشستند و تعدادی از مردم را به اسارت بردند. به هر زحمتی بود به آبادان رسیدیم. نیروهای سپاه خرمشهر در پرشین هتل آبادان مستقر بودند. نیروهای سپاه آبادان در هتل آبادان و افراد گروه فداییان اسلام در هتل کاروان سرا مستقر بودند. پیش از انقلاب مسافران این هتل‌ها عمدتاً سرمایه‌دارهای کویتی و کشورهای همجوار جنوبی بودند که با هلیکوپتر و هواپیما برای قمار و عیاشی به آنجا می‌آمدند. اغلب رقاصه‌ها و کارکنان هتل‌ها مصری و لبنانی بودند. به محوطه مقر رسیدیم. محمد پیاده شد و گفت
بیاید، محمد نورانی رو براتون آوردم.
بچه‌ها دور من جمع شدند، یکی یکی بغلم کردند و بوسیدند. در این بین دو سه بار به شانه ام زدند و دادم در آمد. فهمیدند زخمیم، احتیاط کردند. محمد گفت
ساکتو بذار تا خودمون.
نه، میخوام برم پیش بچه‌ها. ناجی شریزاده را دیدم. پرسیدم از بچه‌ها چه خبر؟ رضا دشتی کو؟ عباس بحرالعلوم کجاست؟
عباس زخمیه. رضا هم است. بعدم برات تعریف میکنم.
حساس شدم. پرسیدم چیزی شده؟
شب میبینمت، میگم.
هتل 4 طبقه داشت. در هر طبقه چند اتاق در دو طرف یک راه رو بود. هر چند نفر از بچه های هم محل، هم کلاس و آشنا در یک اتاق زندگی می کردند. شرایط زندگی در آنجا به خاطر نبودن آب و برق سخت بود. همه امکانات به یک چراغ علایالدین و چند پتوی نظامی خلاصه می شد. شب ناجی پیشم آمد. شبی ظلمانی بود. گفت
بریم کمی قدم بزنیم.
رفتیم توی محوطه. احساس کردم چیزی میخواهد بگوید. هی این دستان دست میکند. گفتم خب چه خبر؟ بعد از اینکه زخمی شدی دیگه ندیدمت.
وقتی خرمشهر سقوط کرد توی بیمارستان بودم. بعد از درمان به مقر سپاه توی ماهشهر رفتم. یه شب محمد جهان‌آرا اومد به من گفت که بچه‌ها فردا میخوان از شد عبور کنن و به شناسایی برن. اگه میخوای تو هم فردا با اونا برو.
در بین صحبت بچه ها برای احوال پرسی می آمدند و حرف ما قطع می شد. گفتم بریم بیرون. به خیابان روبروی خانه های بریم شرکت نفت رفتیم. درختان خیابان ها افتاده بود. عراق از آن طرف اروند مقر ما را زیر آتش داشت و گاهی از دور و نزدیک صدای خمپاره و توپ می آمد. با هم قدم زدیم. منتظر بودم صحبتش را ادامه دهد. گفت فردا رضا دشتی رو دیدم. گفت میخوایم از شد عبور کنیم. گفتم چرا تو؟ گفت این شد تلسم شده، میخوام این تلسم رو بشکنم. گفتم کار سختیه، عراقی ها لب رودخونه مقر دارن میبینن. گفت توکل بر خدا کردم، باید از این شد عبور کنم. محمد غرزی به محمد جهان‌آرا گفته بود اگر میتوانید نیروهایی را به داخل خرمشهر بفرستید شناسایی کنند و شاید در آینده با عبور از رودخانه عملیاتی برای آزاد کردن خرمشهر انجام دهیم. آقای غرزی چون پیش از انقلاب آموزش نظامی در خارج از کشور دیده بود خودش را در مسائل نظامی صاحب نظر می دانست. محمد هم به بچه ها گفته بود چه برای این کار چه کار دیگر نیاز به این شناسایی داریم. ناجی به رضا می گوید من هم می آیم. رضا می گوید قرار است با تقی عزیزیان، حمود ربیعی و ابراهیم قاطعی بروم، نمی توانم تو را ببرم. وقتی می بیند ناجی اصرار می کند میگوید تو هم شب کنار رودخانه باش، هم نحوه عبور را ببین، هم اگر قرار شد گروه دیگری برود با آنها برو. ناجی آن شب به لب شط می رود. می بیند بچه ها یک کلک درست کردند. کلک تخته پهن و مسطحی بود که زیر آن تیوب بزرگ تراکتور یا تریلی می بستند و روی آب شناور می شد. در کنارهای کلک سوراخ‌هایی را هم برای بستن تناب تعبیه می کردند. برای استفاده از کلک نیاز است تنابی به دو سر رودخانه بسته شود. قرار است یکی از بچه ها با شنا در عرض رودخانه تناب را به آن طرف رودخانه ببرد، آن را ببندد تا کلک را به وسیله این تناب به آن طرف برساند. شنا در عرض حدود 200 متر در رودخانه‌ای که با سرعت جریان دارد و تازه قرار است تناب سنگین و قطوری را هم به دنبال خود بکشی کار مشکلی است. ناجی گفت
یکی از بچه ها تا وسط راه رفت و جریان آب دوباره اونو به سال خودمون آورد. گفتم تناب به من بده، لخ شدم بیسیم لای پلاستیک گذاشتم انداختم گردنم، تناب و کمرم بستم و زدم به آب. کشیدن وزن تناب با شنا زور زیادی میخواست، وسط راه دیگه بریده بودم. گفتم زشته برگردم، هر طور شده باید برم. با یه دست شنا می کردم، خودم رو آب نگه می داشتم. با یه دست دیگم هم تنها به طرف خودم جمع می کردم. یه کمی جلو می رفتم، دوباره وای می سادم. این کار رو تکرار کردم چند بار. به هزار مصیبت خودم به اون سمت رودخونه رسوندم.
ناجی قرار بوده به محلی به نام کافه سید جواد برسد، اما آب او را به پایین تر از آنجا نزدیک اسکله ماهی فروش ها می برد. آنجا ستونی بوده و تناب را به آن می‌بندد. ناجی گفت
خسته شده بودم. با بیسیم به رضا خبر دادم که تنابو بستم ولی بر نمی‌گردم. خستگیمو بهونه کردم و گفتم بگید دیگه ابراهیم نیاد. اسلحه‌شو بگیرید و همراه با لباسای خودم بیارید. به جای ابراهیم من با شما میام. رضا قبول کرد. اون حمود ربیعی و تقی عزیزیان سوار کلک خودشون شدن. خودشونو به اون طرف رودخونه رسوندن. خدا کمک کرد هیچ کدوم از عراقی‌ها که تو حاشیه رودخونه با فاصله های پاسگاه و مقرایی که داشتن و نگهبانی میدادن ما رو ندیدن. از اسکله رفتیم بالا، تو ظلمات شب دلا دلا از خیابون لب رودخونه رد شدیم. وقتی به منطقه مسکونی رسیدیم دیگه خیالمون راحت شد که از خط اول عراقی‌ها گذشتیم. حالا دیگه دیده کمتری داره. تا دمدمای صبح مقرای دشمن تو حوالی مسجد جامع خیابون چاسبی شناسایی کردیم.
با روشن شدن هوا آنها در خانه ای را باز می کنند و وارد خانه می شوند. ظاهرا خانه یک قالی فروش بوده و قالی های دست باف لوله شده تا سقف چیده شده بوده. آنها تمام روز در آن خانه استراحت می کنند. ناجی ادامه داد
غروب از خونه اومدیم بیرون و دوباره شناسایی کردیم. تو همین حال یه عراقی پشت کوچه مسجد جامع ما رو دید. پا رو گذاشتیم به فرار. خب دستور داشتیم درگیر نشیم دیگه. عراقی بقیه رو صدا کرد. عده‌ای شدن تعقیبمون کردن و پشت سرمون نارنجک انداختن. داشتن خونه ها رو میگشتن که رفتیم سر اسکله سوار کلک شدیم و برگشتیم.
چه کار بزرگی کردید؟
یه هفته بعد شب چهارم آذر قرار داشتیم دوباره برای شناسایی بریم خرمشهر. سه گروه شدیم، یه گروه رضادشتی ابراهیم قاطعی و من، یه گروه فتح‌الله افشاری و ست سال موسوی و علی موعد دانش، گروه سوم تقی عزیزیان بود و وهاب خاطری بود و حمود ربیعی. فرمانده هر ستاشون هم با فتح‌الله افشاری بود.
ناجی مکسی کرد، آهی کشید و گفت
انا لله و انا الیه راجعون.
تعجب کردم، پرسیدم چرا انا لله میگی؟
حالا میگم.
شروع کرد به این که شهادت چیز خوبی است، ای کاش من هم شهید می شدم، دیگر خسته شدم، چقدر بچه ها رفتند و از این حرف ها. پس از این مقدمه چینی ها گفت
سه گروه شدیم و دوباره از شد عبور کردیم. قرار شد هر گروهی به سمتی بره. یه گروه رفت مرکز شهر، یه گروهی رفت مسجد جامع، گروه دیگه خیابون 40 متری و منطقه دوره رو شناسایی کنن. همه رفتیم و شناساییامون انجام دادیم. خونه یکی از بچه‌ها تو نزدیکی رودخونه تعیین کردیم و گفتیم وقتی برمیگردیم توی زمان مشخص اونجا به همدیگه ملحق بشیم.
دو گروه به محل قرار می‌روند، اما گروه رضادشتی نتوانسته بودند خودشان را به موقع برسانند. هرچه با بیسیم رضا تماس می‌گیرند بیسیم او خراب بوده و پاسخ نمی‌داده. فتح‌الله افشاری می‌گوید برویم کنار شط سر اسکله بنشینیم تا آنها بیایند. در مسیر بازگشت موحد دانش به فتح‌الله میگوید پشت سرمون سه تا سایه میبینم. فتح‌الله که جلوتر حرکت میکرده میگوید تندتر قدم بردارید. به نزدیک رودخانه که میرسند موحد میگوید سایه ها هنوز پشت سرمان هستند. فتولا میگوید حالا بدوید. آنها به سرعت خودشان را به اسکله میرسانند و فتولا میخواهد تناب کلک را باز کند. موحد دانش میگوید دارن میرسند، نزدیک من هستند. فتولا میگوید بزنیدشون. آنها هم شلیک میکنند. یک باری یکی داد میزند نزن نزن ما هستیم، صدای ابراهیم بوده. به سمت آنها میروند، میبینند رضا دشتی غرق خون افتاده است. 4 گلوله به او اصابت میکند. ناجی گفت رضا را روی دوش انداختیم و توی کلک خواباندیم. زنده بود، نفس میکشید. او را در آن شرایط سخت در حالی که موجهای آب روی ما میپاشید به ساحل آوردیم. بین راه با رضا صحبت میکردیم، دلداریش میدادیم که الان میرسیم، میرویم بیمارستان. رضا حرفی نمیزد، فقط یک بار گفت هر کسی زد خوب جای زد، راحتم کرد. وقتی رضا را از کلک برداشتیم شهید شده بود. همانجا نشستم، های های گریه کردم. ناجی هم مرا بغل گرفت و با هم اشک ریختیم. تحمل شهادت رضا دشتی برایم خیلی سخت بود. رضا را دوست داشتم. دوش به دوش هم در بیابان‌ها و کوچه پس کوچه های خرمشهر جنگیده بودیم.